شده عادت این روزهایم قبل از شروع هر کاری اول به شما سلام دهم. سلامی برای ارادت، برای وصل شدن تمام روزم به شما، برای برکت لحظه هایم. السلام علیکم یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حدد
علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباشه حتی تو گل و ماشه.
مجلس شبی
به نام خدا. عادل عدل‌آفرین. شنوندگان رادیو سبا سلام، شبتون بخیر. همراه هستیم با شما با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس شبی. یکی از مباحثی که همواره محل اختلاف برخی از پژوهشگران تعزیه و یا گاهی حتی تعزیه خانان بوده، تفکیک اشخاص بازی تعزیه با اجرا کنندگان اونه. مثلا نقش هور یه سری ویژگی ها داره و کسی که نقش هور رو بازی میکنه هم شرایط و ویژگی خاص خودش رو داره و این امر همواره در تقسیم بندی ها و به تبع اون در تحلیل ها ما رو دچار بعضی اشتباهات کرده. بدین شکل که ما الان داریم مثلا درباره نقش هور در تعزیه صحبت میکنیم، یا هورخان، یعنی همون کسی که نقش هور رو بازی میکنه. در برنامه امشب مجلس شبیه بیشتر در این باره صحبت میکنیم.
مجلس شبیه، کندوکاوی در تعزیه، آینه تمام نمای نمایش ایرانی.
غیر از اون چیزی که در غیر از اون سه موردی که در جلسات قبل من بهش اشاره کردم، ما البته نقش های دیگری هم در شبیخانی داریم.
دکتر محمد حسین ناصربخت، مدرس دانشگاه.
اون سه گروه شخصیت های انسانی بودن، ولی ما مثلا شخصیت های حیوانات هم گاهی در تعزیه نقش ایفا می کنن. موجودات خیالی هم گاه در مجالس تعزیه روی صحنه میان، موجوداتی که پدیدار نیستن، دیده نمیشن، نامرئی‌اند، به چشم انسانی نمیشود دید، اینها هم گاهی روی صحنه میان، مثل فرشتگان، مثل دیوها، مثل اجنه، مثل حیوانات گوناگونی، مثل هدهد و اینها، مثلا در تعزیه سلیمان، یا مثلا باز در تعزیه سلیمان ما گوشه هایی داریم که مثلا موش ها و موش و گربه و نمیدونم اینها هم حتی روی صحنه میان، چون خب اون نگاهی که در داستان های و حکایات اسلامی و حکایات سامی و وجود داره این هست که سلیمان میتونست با تمام موجودات گفتگو کنه و فرمان روای همه موجودات بر عهده بود. به هر حال همه این موجودات گاهی روی صحنه میان و با تکنیک هایی در روی صحنه نمایش داده میشن. مثلا شما اشخاص، شخصیت های انسانی که زنده هستن رو معمولا در تعزیه وقتی روی صحنه میان روی نمی پوشونن، در شکل اجرای اصیلش هیچ وقت روشون پوشیده نیست، ولی اگر یک شخصیت انسانی روی خودش رو بپوشونه، یعنی شما متوجه میشید یا این شخصیت، اگر با توری این رو متوجه میشه، این شخصیت یا فرشته است یا روحه، روح یک انسان، یعنی یک روح یک کسی است که مرده است روی صحنه میاد. البته در مورد زنان هم روی رو میپوشونن که اون البته نشانه حجابه، ولی بقیه شخصیت های در واقع ناپدیدار رو هم به این شکل با این تکنیک روی صحنه نشون میدن و برای نشان دادن حیوانات و اینها هم گاهی از یک شمایل هایی، از یک نشانه هایی حتی استفاده میکنن برای اینکه اون شخصیت روی صحنه میاد. در مورد از شخصیت هایی مثل دیو و جن و اینها هم ماسک وجود داره، از ماسک استفاده میکنن و اینها رو روی صحنه میارن. در ترسیم این شخصیت ها هم بسیار بسیار از اون فرهنگ کهن ایرانی، اون چیزی که در حماسه ها، در افسانه ها، در نقاشی های در واقع مینیاتور قهوه خانه ای اینها آمده است، از اون ذهنیت هم استفاده میشه، یه جور خیالی سازی هم رخ میده در تصویر کردن این چهره ها در مجالس شبیخانی. یک اتفاق و همه این شخصیت هایی که تاکنون من راجبش صحبت کردم، همه این شخصیت ها معمولا وقتی در تعزیه روی صحنه میان، یکی از اولین اقداماتی که انجام میدن معرفی خودشون هست، چه اون اولیا، چه اشقیا، چه میانه حالها و چه این موجودات غیر انسانی. وقتی روی صحنه میان، حتی ابر و باد و اینها، ملک ابر و ملک باد هم روی صحنه میتونن، اینا معمولا ابتداش ما یک معرفی شخصیت داریم، شخصیت خودش رو طی ابیاتی معرفی میکنه، میگه من چه کسی هستم، یعنی یک جور یک تکنیکی که تو تئاتر غربی بهش میگن فاصله گذاری رخ میده، خودش رو معرفی میکنه. البته فقط مختص غرب نیست، غربی ها هم از شرق اینو گرفتن، در تئاتر چین و ژاپن هم شما میبینید این وجود داره، در نمایش شبیخانی هم این وجود داره، در سایر نمایش های ایرانی هم این وجود داره، یعنی شخصیت از ابتدا خودش رو معرفی میکنه و به غیر از اون نشانه هایی که معرفی کننده هستن در کنار این معرفیش، خودش رو هم معرفی میکنه، که این هم خودش یک جور تکنیک فاصله گذاری است، یکی از تکنیک های فاصله گذاری است که در تعزیه به دلایل اعتقادی و تکنیکی رخ میده.
در گذشته نگاه عمومی درباره نقش‌ها در تعزیه صرفاً بین دو گروه اولیا و اشقیا تعریف می‌شد و طبیعتاً این تقسیم بندی بسیار ساده بود. ولی خب در مجالس تعزیه نقش های کوچکتری هم وجود دارند که لزوماً نه جزو دسته اولیا قرار می گیرند و نه اشقیا. پس گروه دیگری به دو گروه اصلی اضافه شد که به اون اصطلاحاً میانه حال گفتند. میانه حال بدین معنا که نه اشقیاست و نه اولیا. اما این عنوان یعنی میانه حال پنجره‌های جدیدی رو در تقسیم بندی اشخاص بازی و نقش‌ها در تعزیه گشود که باعث شد نقش‌های بسیاری در این گروه قرار بگیرند. نقش‌هایی که از لحاظ شکل اجرا، اهمیت نقش و حتی محوریت نقش هیچ سنخیتی با هم نداشتند. مثلا نقش‌های کوتاهی مانند قاصد، ساربان، خطیب که اغلب برای پیشبرد داستان کاربرد دارند. در کنار نقش‌های محوری مانند حور، مختار، ابراهیم ابن مالکشتر قرار می‌گیرند که این خودش فهم این گروه رو سخت و دچار مشکل می‌کنه. بریم و قسمتی از برنامه رو با هم بشنویم و برگردیم در بخش بعدی باز هم در خدمت شما خواهم بود.
سلام به شما خوبان فرهیخته از شهر آب و آینه، شهر گنبدهای فیروزه‌ای، اصفهان سربلند. من حمیدرضا فاضل از روستای حسین‌آباد بخش جرقویه سفلا و از محل حسینیه قدیمی به نام آقا ابا عبدالله الحسین از روستایی که در جنوب شرقی شرق اصفهان قرار داره و فاصلهش تا شهر اصفهان 65 کیلومتر هست، همراه دقایق شما هستم. این نکته را عرض بکنم که از دیرباز آیین تعزیه از جمله مراسمی بوده که بسیار باشکوه در روستاها، تکیه‌ها و حسینیه‌های شهرستان سربلند اصفهان برگزار می‌شده و همکنون هم جوان‌های عزیز ما به همراهی نسل گذشته‌شون دارن این تعزیه‌ها رو برگزار می‌کنن. شهرستان اصفهان 6 بخش مجزا داره که بخش جرقویه سفلای اون قدمت زیادتری در برپایی تعزیه داشته و داره که در اکثر روستاهاش از جمله روستاهای آذرخواران، پیکان و حسین‌آباد و حتی شهر نیک‌آباد تعزیه برگزار می شده و الان هم در مناسبت‌های مختلف به ویژه ماه محرم برگزار می شه. و با یکی از تعزیه خانهای قدیمی آشنا می شیم که از محل این حسینیه به ما خواهند گفت. کامل شریفت؟
داستانپور.
اسم کوچکتون؟
محمد شریف.
و چند سالتونه؟
67 سال.
و چند ساله خودتون تعزیه میخونید یا یادتون هست میومدید توی مراسم تعزیه؟
بله، من از بچگی
سنی
10-12 سالگی شروع کردم تعزیه را. سکینه میخوندم قبلا، بعد علی اکبر، عباس، امامم خوندم، جدیدن دیگه نسخه امامو میخونم. بله.
و یادتون هست قدیما چه خبر بود در محل این حسینیه؟
در محل همون پدر بزرگم کارگردان تعزیه بودش که اواخرش هم یادم میاد و چند نفر دیگه بودن که به اصطلاح اینجا تعزیه میخوندن. بعد از اون پدرم، بعد از اون من کارگردان شدم.
این حسینیه من شنیدم قدمت بسیار زیادی داره. برمیگرده به چه سالهایی یا چه دوره‌ای؟
پدر بزرگم و اینا میگفتن که این حسینیه زمان صفویه ساخته شده است.
محیط این شبستان خب بسیار بزرگه و من شنیدم قدیم هم 2 طبقه بوده.
بله، این حسینیه با شبستان و مسجد همش در یه زمان ساخته شده است که یه دختری بوده است که مریش و ثروت و اینا که داشت از پدرش بهش رسیده بود، گفته بود که این حسینیه و مسجد و شبستان رو بسازن. اون ساختمان قدیمیش تخریب شد، 2 طبقه بود.
اضافه بکنم بخشی از اون مرمت شده، احیا شده، گسترش پیدا کرده.
بله.
الان کنار سکوی هستیم که
بله،
به صورت 4 طاق هست و
بله،
معمولا اجرا کنندگان تعزیه اونهایی که نسخه دستشونه وسط این سکو میستن. با یکی از ساکنین روستا قرار گذاشتیم که در تعزیه های مختلف حضور داشتن، از محل برپایی تعزیه میگن در زمانهای گذشته. شنیدم که قدیم مکانهای تعزیه به صورت صفه صفه بوده، این یعنی چه؟
مثل همین حسینیه که الان داخلش هستیم، خیلی زیبا طراحی شده بود، یعنی دایره مانن دور تا دورش اتاقش اتاقش بود که حالا ما میگفتیم صفه، بعضیا میگن اتاقک، وسطش هم یه سکویی بود، تزیه خونه میمدن وسط، اسما دور تا دور این سکو اجرای نمایش داشتن و مردم میمدن داخل این صفه ها که دو طبقه هم بود، صفه های پایین مردونه بود، صفه های بالا زنونه بود و هر کسی هم یه صفه ای داشت، یعنی یه صفه مثلا متعلق به یه طایفه بود یا به یه خانواده بود و اینا میتونستن چای درست کنن، یه شربتی درست بکنن. این به خاطر این بود که بتونن یه کمک هزینه هم برای محل تزیه بتونن نا ایجاد بکنن و کمک بکنن به تزیه خونه.
علتش
این بود که جمعیت زیادی می اومدن. شما الان ببینید رسانه های مختلفی هستن، اینترنت هست، همه این مسائل هست، ولی قبلا چون این چیزا نبود، مردم بهترین نمایش و بهترین فیلمی که میتونستن مشاهده بکنن همین مراسم تزیه بود و به خاطر اون جنبه یه مذهبی هم که داشت واقعا با علاقه میمدن، بلنگو صداهای مزاحم این مسائل هم نبود و تزیه خونه بدون بلنگو اینجا با صدای رسا تزیه میخوندن.
از مکانهای دیگه تزیه توی استانمون یا بخش جرقوی محل دیگه ای رو سراغ داری؟
بله، من توی منطقه کار کردم، هستم اینجا روستای حیدرآباد، مزرعه عرب، حسین آباد، سعادت آباد، یعنی هر روستایی رو شما میرفتی محل تزیه بود.
خیلی متشکرم و ممنونم از استان اصفهان، از روستاهای بخش جرقوی سفلا در شرق شهر اصفهان در کنار شما بودیم و ماجرا آب دریاست، به قدر تشنگی چشیدیم. بسیار متشکرم و ممنونم، آرزوی بهترین ها رو برای همه شما دارم.
مجلس شبی، بررسی هنری تعزیه، گوهر تابناک نمایش های ایرانی.
اشخاص بازی میانه حال رو میشه به سه گروه تقسیم کرد که شناخت این دسته برامون راحت‌تر و سهل‌تر بشه. ابتدا اشخاص بازی میانه حال بر اساس محوریت نقش. منظور از محوریت نقش میزان حضور یک شخص بازی در مجلسی که اغلب مجلس تعزیه مذکور به نام همون شخص بازیه، مثل هور، مختار، مالکشتر یا فتا، که البته این گروه در دو دسته اجرایی موافق و مخالف تقسیم بندی میشند. گروه دوم اشخاص بازی میانه حال بر اساس اهمیت نقشه و تفاوتش با گروه اول در مدت حضور در مجلس. این نقش‌ها علارغم کوتاه بودن، ولی چه در دسته موافق و چه در دسته مخالف، توسط تعزیه خانان کار کشته و کاربلد و اغلب پیش کسوت اجرا میشه، چرا که از ظرافت و اهمیت خاصی برخورداره، مثل اشخاص بازی جناب عزرائیل، فرنگی، مرد نصرانی در تعزیه شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام و خیلی از نقش‌های دیگه. اما گروه سوم که پیشتر هم اشاره شد، اشخاص بازی میانه حال به هدف پیشبرد داستانه. اشخاص بازی مانند قاصد و ساربان و خطیب که معمولاً تحلیل نقش برای اونها اتفاق نمیفته و صرفاً برای جور شدن قصه در تعزیه کاربرد دارند. در برنامه بعدی درباره اجرا کنندگان تعزیه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
مجلس شبی، سیری در تعزیه، گوهر ارزشمند نمایش های ایرانی.
خب بریم مجلس تعزیه امشب رو با همدیگه بشنویم.
برو محمدش از زراح استهزار، به سوی خانه هانی ایا جفا کردار. برای خاطر من خاطرش مساز گزند، بیار نزد منش تا شبم از او خرسند.
به چشم، هر چه بگویی و فرمایی، سر نپیچم از آن که آقایی.
Thank you. نکو بنیاد که تا رویم همین دم به نزد ابن زیاد.
مرا چه کار
نزد ابن زیاد؟
به ابن زیاد بیدی فرشته را، فرشته را چه سر و کار؟ با شیاطین است، اما بیا رویم ببینیم چه در نظر دارد، دگر چه فتنه خوابیده زیر سر دارد. خطاب من به تو باد ای عبید بد کردار، مرا برای چه کردی به خدمتت احضار؟
خطاب من به تو ای هانی نکوسی ما، نشین برابر من روی صندلی طلا. هانی، شنیدم که به مسلم نموده بیعت، به خانه بردی و تو مین کنی بر او خدمت، مگر ز جان خودت در زمانه سیر شدی که در مخالفت امر من دلیر شدی؟
حالی مرا به دوستی و دشمنی چه کار؟ من دشمن تو نیستم، دست از سرم بدار. تو کیستی که به من میکنی عتاب و خطاب؟ سخن بگوی بندازه از طریق ثواب. کجا ز مسلم و اولاد او خبر دارم؟ چو عقربی مد از نیش حرف آزار.
برو هانی، بیا ور مسلم زار.
ندارم من خبر زان بی کس و یار.
اگر مسلم نیاری برمت سر.
زمن سر از تو این جلاد و خنجر.
نه، زمام حق نمک نشناختی خوب.
بلی باید شوم تنبیه از شور.
بکن بر کودکانت رحم هانی.
تو صاحب اختیار مال و جانی.
مکن تأخیر هانی در کلام.
اگر دارم خبر ناند حرام.
زنم شوبت به سر از راه بیدار.
سرم بادا فدای شاه اوتاد.
ببر جلاد بر دارال اماره، به کنج اسمش خنجر پاره پاره. به پای دار روان شو زکینه ای هانی، که روز خیش سیاه کرده ای زنادانی.
دست کوفی بشگست خدایا مسلم چه سازد جور و جفارا بر که سپارد این طفل ها را
خدا خدا از کاشتن خود خوفی ندارم از بر مسلم اندیش دارم
آی حسین جان من آقا حسین جان یا حسین بنگر به حالم در دست کوفی من دل ندارم
آخه ای ستمگر بگو گناهم چیست
جز جفا بهر تو علاجی
ظالم چوبه کی چوبه کین از چه میزنی بر من
هانی بی سبب نیستم تو را دشمن
یا حسین علی برست دادم
دهز مسلم خبر نما شادم
یا حسین دست من به دامانم
بی پدر می شوند تفلانه
و بمز شاه کنون جانب رسول الله اقول اشهد و ان لا اله الا الله
عزیزان همراه برنامه مجلس شبیه بسیار سپاسگزاریم از اینکه امشب هم شنونده این برنامه بودید. اگر اولین بار بود که این برنامه رو شنیدید و دوست داشتید، فردا شب و در شب‌های آینده هم همین ساعت برنامه مجلس شبیه رو بشنوید. امیدوارم عزاداری هاتون در ایام ماه محرم برای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست حافظ بد است حال پریشان تو، ولی